اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم. تشکر میکنم از همه عزیزانی که دستن در کار برگزاری اینجور مراسم ها هستن و هر گونه مراسمی که از نظر من و برنامه‌ای که باعث بشه مردم به سوالاتشون، به شبهاتشون پاسخ داده بشه، خیر و برکت درش و کمک کردن به اینجور برنامه اثرات خوبی داره، بلند مدت پایاست. خب منم بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. حتما راجع به مسائل منطقه الخصوص سوریه ذهنتون پر از سواله، پر از شبهه هست. اولا اینو عرض بکنم که طبعا خیلی از مسائل رو نمیشه علنی گفت، به خاطر اینکه همچنین علنی وقتی گفته بشه ممکنه دشمن بشنوه سوء استفاده کنه. بخش دومش هم اینه که حساسیت روی شخص بنده بعد از انتخابات خیلی بالا رفت و تقریبا یک جریان‌های مترصدن که فقط کوچکترین حرف از من بگیرن و قصه درست بکنن. برای همین کار ما سخته یعنی، اما بنام بر اینه که اون چی که اهم موارد هست رو بگم. خدا این آدم ها رو انشالله هدایت کنم. برنامه غربی ها برای منطقه از قدیم الایام تجزیه است، هیچ تعارفی هم درش نیست. من شما رو ارجاع میدم به عرایض 15 سال پیشم که تصویر اولد میدل ایست خاورمیانه قدیم و نیو میدل ایست خاورمیانه جدید رو میناختم روی پرده ویدو پروژکتور و به شما میگفتم نگاه کنید اینا میخوان منطقه تجزیه کن. در اون سوریه میشد 3 تا کشور، عراق میشد 3 تا کشور، ایران تقریبا 5-6 تا کشور، اردن یه بخشایشو اضافه میشد نمیدونم و قسل و هازا. برای شروع این ماجرا نیاز به این بود که یک چیزی مثل چاشنی عمل بکنه و غربی ها هم وارد منطقه شدن، شرق و غرب ایران رو گرفتن، افغانستان و عراق. بهانه هم 11 سپتامبر بود. قبل اینکه افغانستان هم بیان بگیرن، یکی دو هفته قبلش احمد شاه مسعود در افغانستان ترور کردن، همه مقدمات فراهم شد دیگه. حالا تهش این بود که القاعده نقش داشته تو ماجرای 11 سپتامبر. عراق رو چرا اومدن گرفتن نفهمیدیم، اینکه دیگه نقشی نداشت که. بخش عمده و قابل توجه تروریستایی که به برجای تجارت جهانی حمله کرده بودن و هواپیما به قولی میگفتن کوبیدن به اونجا، سعودی بودن. باز کسی به عربستان سعودی حمله نکرد. خلاصه چیز هچل هفتی بود. شرق و غرب رو گرفتن. بعدها فاش شد که برخی از مسئولین آمریکایی که پرونده کشوری که می‌خواسته بهشون حمله بشه یکیش ایران بود. خب این اتفاقات هم زمانی افتاد که ما از در سلم و صلح با غرب در اومده بودیم، گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرده بودیم. یک برنامه بود که باید جنگ‌های 30 ساله مذهبی در منطقه شکل بگیره، انقدر از هم شیعه سنی از هم بکشن، انقدر ترک و کرد از هم بکشن، انقدر عرب و ترک، عرب و کرد از هم بکشن که نهایتاً کینه و خون بین اینها حاکم بشه، مثل اتفاقی که در اوکراین افتاده. چند درصد احتمال داری از مردم اوکراین و روسیه با هم دوست بشن؟ 500-600 هزار تا کشته وسطه، چی با هم دوست بشن؟ خون دادن، حالا دیگه با هم پدر کشتگی دارن. شما معجزه روابط ایران و عراق رو نبینید، اینجا امام حسین وسطه. شگفت‌انگیز این اتفاقی که بین ایران و عراقه، بقیه جا اینجوری نیست. الان این برادر افغانستان رو میشینه باشون صحبت میکنی، اون قدیم مثلا با هم درگیری داشتن، جنگ های داخلی زمانه 20 سال 30 سال پیش رو میگن، میگیم اینا این بابای ما رو کشته، این کی مثلا اینا شهید مزاری رو ترور کردن، دلشون صاف نمیشه. یه سری از شیعیان هستن با احمد شاه مسعود دلشون صاف نمیشه، یه سری شیعیان هستن با طالبان دلشون صاف نمیشه. تموم شدن این اینا. ماجرای امام حسین قصه عجیبیه. تو این جنگ 30 سال مذهبی چند تا اتفاق میفته. میگفتن 3 دهه باید طول بکشه، 30 سال قرار بود داعش باشه، 30 سال انقدر از هم میکشن سر میبرن، یعنی به شیعه بگی سنی بره رو ویبره. نبردم اعتقادی بود، هم تو لله و لرسولهی میرفتی میجنگیدی، هم اون تو عملیات استشهادی انجام میدادی، اونم عملیات انقماسی و انتحاری و نمیدونم این چیزا داشت. بدل حسین فهمیده ها رو ساختن، بدل شهید قصیر لبنانی رو ساختن. بارها عرض کردم یکی از این مسئولان CIA سازمان جاسوسی آمریکا، رابرت بایر، میاد ایران، کتاب داره، چندین کتاب داره این آدم، 20-30 سال این آدم مثلا حوزه خاورمیانه فقط کار کرده، میاد ایران، میره خونه حسین فهمیده، فیلمش هست تو اینترنت، شروع میکنه با اینا صحبت کردن. اینا یه عروس لبنانی دارن، اون با اینا خوب بلده حرف بزنه، زبان خارجی بلده. بعد برمیگرده اتاق حسین فهمیده رو نشون میده، میرن خونه شون، میگه این ما رو بدبخت کرد، روی دوربین میگه بابای ما رو این در آورد، همین بچه این کاری کرد، ما تو خاورمیانه نمیتونیم نفس بکشیم، یه چیزی درست کرد. بعد به صحبت امام اشاره میکنه که میگه رهبر ما طفلی 13 ساله است که فلان. در لبنان شهید قصیر از حسین فهمیده یاد گرفت، عملیات استشهادی انجام داد، ده ها نفر از آمریکایی‌ها رو فرستاد عوام. بعد اون دیگه آمریکا پایگاه نظامی در لبنان نزد، اثرش این بود، چون همزمان با جنگ ما بوده اسمشو تو شهدای جنگ ما رد کردن. گفتن چیکار کنیم بدلشو میسازیم. بدلش چی بود؟ القاعده. شرق ما بعد بدونیم چی بوده، الان کجای ماجرا میه شروع کنیم، از بچگی های این جوان بگیم این طفل چجوری بزرگ شد خاورمیانه. در شرق ما روسا اومدن افغانستان رو گرفتن، ارتش سرخ وارد شد، آمریکا با پاکستان که ارتشش امریکاییه با هم سرمایه گذاری کردن، طالبان رو به وجود آوردن، گفتن از مبارزین مسلمان باید استفاده بکنیم که برن با روسا به جنگن. اصلا مبنای شکل‌گیر طالبان همینه. خلاصه کشورهای خارجی در منطقه ما گروهک درست میکنن و هم اعتقادی میجنگن. الان شما نگاه کنید در خاورمیانه هیچ کسی جز اونهایی که مؤمنانه میجنگن سرباز رو زمین ندارن. خیلی جالبه. و الا جز این باشه ارتش سکولار سوریه رو ببینید دیگه به پخ بنده.
ارتش عراق وقتی داعش حمله کرد به یه پخپن بود، فقط ما شیعیان تونستیم بریم ماجرا جمع کنیم، چون ما مؤمنانه می جنگیدیم. این عبارتی که مولا امیرالمومنین در مورد جنگ نهروان استفاده کرد، فرق جنگ نهروان با صفین در این بود، صفینیا واسه پول می جنگیدن، نهروانیا مؤمنانه می جنگیدن. اونی که جلو امیرالمومنین حافظ قرآن بود، قاری قرآن بود، پیشینه‌هاشون رده مهر داشت، قراء خیلیشون یمنی کوفه بودن و مولا امیرالمومنین فرمود جز من کسی نمیتونست اینا رو شکست بده. خیلی عجیبه، حضرت در مورد صفین نمیفرماد، جلو معاویه اینو نمیفرماد، برای نهروانی ها حضرت میفرماد جز من کسی نمیتونست اینا رو جمع کنه و جز فرزندان امیرالمومنین هم کسی نمیتونست داعشی ها رو جمع بکنه. اینو بدونید، چون فقط ما بودیم یه لول از اونو بالاتریم. همین الانش رو نگاه بکنید، برای دفاع از فلسطین سنی فقط کشور شیعه وسطن، فقط ایران، عراق، لبنان، یمنه. این فرق کسی که امام حسین داره با کسی که امام حسین نداره. و سلام، بدون هیچ تعارف. بابا دیگه سنی اونجا داری کشته میشه، بسم الله باشه برو جنگ دیگه. همینا که مگه تا دیروز اینا همینا تو سوریان، بابا اسم جولانیه داداش، جولان در اشغال اسرائیله، پشت برو خونه تو آزاد کن. مگه نه؟ پشت برو خونه تو آزاد کن. مگر نه اینکه خلیفه دوم اولین کسی بود که اورشلیم آزاد کرد بعد از اسلام؟ بسم الله، به تأسی از جناب خلیفه دوم، یالا سمت اورشلیم، بسم الله. ما میگیم دفاع از حرم، با روزه حضرت عباس میریم، با روزه علی اکبر میریم، یه چیزایی داریم دیگه، اصول مذهبی داریم، با اونا شارژ میشیم، با اونا هویت میگیریم، با اونا ایده میگیریم، با اونا جون میگیریم، بسم الله. همینجا قبله اول مسلمین، 60 از این گردان ها، یه نمیدونم چی دارید، کتائب فلان، گردان فلان، یه چهار تاش هم دادشون وری برن یه خورده. اینو بدونید، اینو بدونید، الله من راجب اینو صحبت براتون میکنم، بدونید حضرت ولی از حضرت حجت ظهور نمیکنه الا قبل اینکه حجت تمام بشه بر مردم دنیا. این سلفی ها، این تکفیری ها میگفتن ما بعد از حل کردن مسئله نصیری ها، یعنی همان گروهی که بشار اسد از آن طایفه است، علوی ها و نصیری ها، بعدش میریم سراغ یهود و نصارا. بسم الله، بشار اسد الان تموم شد، توی و اسرائیل یا علی، مرزم داری، بهانه هم داری، جولان اومده گرفته، از دیروز اضافه تر هم اومده گرفته، تا الان که دارم باهاتون صحبت میکنم 20 کیلومتر اومده تو خاک سوریه. یالا آره، باید این حجت هم ببینید قبل ظهور امام زمان جل و تعالی فرجه، بدونید اصلا نمیشه تغییرش داد که. تمام کسایی که مدعی حکومت هستن امتحانشون چی میشه؟ پس میدن. که فردا امام زمان اومد حکومت تشکیل داد که حکومتش هم آنچنانی شد، کسی نگه قبول داریم ما، این حکومت ایشون خوبه، مدل ما هم جواب میداد داداش، همه ی مدل ها تست میشه. تو شرقمون الان طالبان یه مدل داره تست میشه، توی مصر 8 ماه مدل اخوان المسلمین تست شد، حالا یه مدل این شکلیش هم بسم الله ببینیم شما بعد این، یالا را باز، جاده دراز، اهلا و سهلا اورشلیم، برید قدس آزاد کنید به تأسی از جناب خلیفه دوم. جنگ های 30 ساله مذهبی قرار بود انقدر بکشن که کینه خونی بشه، پدرکشتگی بشه، دو مردم مسلمان دو تا اتفاق مهم بیفته. یک، کل کشورهای دیگه غربیا اونه که موج اسلام درشون شکل گرفته بود همه داشتن مسلمان میشن، ببینید الان بیشترین رشد در بین تمام ادیان اسلام داره. تا چند سال دیگه دین اول دنیاست. باید اینقدر خون و خونریزی و کثافت از تو اسلام میزد بیرون که اینا بگن بابا نخواستیم، یعنی ریش ببینن یارو بره رو ویبره، الله اکبر بشنوه رو ویبره. بر همین طراحی شده بود داداش، سر میبری قبلش خواشنگ الله اکبر بگو، اذان بشنوه بچه بره رو ویبره. دروی مخفیش نیومد، میرفتن تو ملت الله اکبر میگفتن، ساک مینداختن الکی، یه شعری میریخ بهم، همه در میرفتن تو مغازه میریخ، مغازه میریخ بهم، تو سالن میره سالن میریخ بهم. پچی یک اسلام هراسی، دو خود این مسلمان ها نسل جدیدشون بگن اه خسته شدیم دیگه بابا این چه دینیه، بیاید دین رو بذاریم کنار، مثل اروپا ببین جنگ ندارن با هم، میبینه هر جا دین هست جنگه. به این نتیجه برسه. اینجا بود که جمهوری اسلامی اومد وسط، دولت وقت هم مخالف بود، آیا احمد نژاد مخالف بود تو سوریه ماجرش، و تو سخنرانیاش میگفت، کنفرانس خبری بود شبکه خبر داشت نشون میداد میگفت، رفته بود نمیدونم رشت کجا سخنرانی، اردبیل رفته بود سخنرانی میگفت. آقا خب راست گفته دیگه، همین الان نگاه کنید بعد 12 سال بالاخره تموم شد، تن دادید به حرف مردم سوریه دیگه، خب از همون اول میدادید. نداداش من این نیست، نفرمایید خواهشم، 12 سال پیش که اینا اومدن سر میبریدن مثل باقلوا، یادتون رفته؟ 12 سال پیش یادتون رفته بچه 3 ساله سر میبریدن؟ 7-8 سال پیش که اومدم یادتون رفته تو دیالی عراق مادرها رو جدا کردن از بچه هاشون، 2 روز گشنگی دادن به مادرها، بعد 2 روز بهشون چلو گوشت دادن، اینا تشکر کردن گفتن بچه همونو بیارید، گفتن همین که خوردی گوشت بچت بود. یادتون رفته؟ چنان ضرب شستی از جبهه مقاومت خوردن، این دفعه که اومد همه اون پشمالیاشونو کردن تو بشکه واجبی در آوردن، الان قشنگ خوشگل تر و تمیز اومدن میگن نه ما به همه اندیشه ها احترام میگذاریم، ما اصلا با اقوام با قومیت ها با مذاهب کاری نداریم، با حرم ها هیچ کاری نداریم. داداش این ضرب شست اونه، اینجا نفرمایید، این با اون خیلی فرق میکرد، اون موقع اگه میسپردی بهشون یک نفر تو نوبل از زهرا زنده نمیموند. بلایی که سر قبر حجر ابن عدی و حجر ابن عدی آوردن که هیچ وقت معلوم نشد تن این صحابی پیغمبر رو کجا بردن، به غیرتت برمیخوره ببخشید، سر قبر از زینب میومد. نباید بدونی میگید همه ی حقیقت رو بگید، من اهل مالکشی نیستم، بابتش هم هزینه دارم میدم، دادگاه میرم میام، دادگاه رفتن من به خاطر شما مردمه، برای شخص خودم نی، برای خودم چیزی نبردم ببرم بیارم فلان کنم. میگن چرا اینو اینجا گفتی چرا اون اونجا گفتی، میگید همشو بگید. آره یه کاری کردین که از جولانی که با اون قیافه توی داعش بود رسیدیم به ایشون که الان کوچلوار تنش میکنه، کتاب خونه میره، کتاب دست میگیره، لبخند میزنه، میخنده، تو شهر میاد ریشان کات کرده، تراشیده، الله شیپیش ها اومده بیرون. رسیده به این، این اولا یک کارتون دارم. این هنر دشمن بود بله، که از قدرت ایمانی و اسلامی که جهان اسلام میتونست استفاده کنه یک لشکر اسلامی درست بکنه، تو 24 ساعت اسرائیل قورت بدن، قورت بدن. این یه سال رو بذارید کنار که اسرائیل درگیر شدیم باش، قبلش کی با کی درگیر بوده؟ اسرائیل داشته یه قلقل بازی میکرده، اون طرف مسلمان و مسلمان داشته درگیر بودن، بغل وایستاده بود، عربستان یمن رو میزد، ایران و عراق و سوریه و لبنان و اینا هم درگیر این طرف، اینو بغل وایستاده بود، همه همو تضعیف میکردن، اینو بغل توسعه میداد، اینو بغل دستگاه اطلاعاتیشو تقویت میکرد، اینو بغل پولشو میبرد جایی که باید ببره، این بود. بعد 8 سال عربستان گفت نباید با یمن میجنگیدم. خودت چرا 8 سال جنگیدی؟ خب چه زیر ساختی برای یمن نمون؟ چه فهمید وقتی یه موشک خود تو آرامکو؟ باید زودتر میخورد. اینا جز نقدای ماست. نقدم داری؟ بله، باید زودتر میخورد. تو همین برهه درگیری با اسرائیل باید میخورد. ما خیلی راحت به عربستانیا تضمین فرار از زیر جنگ دادیم. شما همه اینا رو باید یه جبهه ببینی. امارات، عربستان، اینا یه جبهن. امارات برای اسرائیل کارسازی کرده، موتور سوریه اومده پایین. الان براتون میگم. به زرس قاطع چقدر همه تو ترکیه زومید. به زرس قاطع میگم در پدر سوخته بودن اردوغان ترکیه تردید نکنید. 20 برابر اون اماراته. از همه بدتر. من مسئولی نیستم توی مملکت. بودم، با امارات کار داشتم. و بسیار آسیب پذیره. دشمنم فهمیده سری داره منافع ملی ما رو با امارات گره میزنه. بخش قابل توجه از واردات کالا اونجا داره انجام میشه. بخش قابل توجه از چنج ارزمون، نیاز ارزمون از امارات داره انجام. باید جایگزین میشد تو این سالها. باید بخشیش میرفت کشورهای دیگه. باید. این اصلا باید است. هیچ کسی این کار نمیکنه. بعد میخوام ببینم اون برجا یه آدم توش میموند؟ یه موشک فقط. هیچ، یه دونه. یک دونه موشک برای امارات کافی. یه زمانی یکی با یکی دیگه دشمنی داشته تو امارات، من نمیدونم چی بوده. یه دونه از این هلیشاتا، همینی که دور میبندن بچه‌ها بلند میکنن. بلند کردم زدم به شیشه یکی از این برجا. ترکیده بود شیشه برجی فقط. یک هفته پروازای خروجی امارات جا نبود. تو این 8 سال امارات یمنو میزد یا نه؟ بله میزد. اصلا جزیره گرفته. از یمنی ها جزیره گرفته. درختاشون از اون جزیره سقطری، نمیدونم چی اسمش. اونجا درختای عجیب غریبی داره، خیلی درختای خاصه. در آوردن، میارن تو دبی میکارن. به درختای اونجا رحم نکردن. یه بار شد یمن بزنه اماراتو؟ نه. بلد نبود بزنه؟ چرا؟ چرا اسرائیل میزنه؟ میترسه؟ نه. ناو آمریکا داره میزنه، ناو انگلیس داره میزنه. همه اون کسایی رو میزنن که بقیه ازش میترسن. بقیه یه جای دیگه است. یه جای کار لنگه. چرا اون نمیزده؟ بگم؟ به خاطر منافع ما. نکنه داداش بزرگ جمهوری اسلامی ناراحت بشه. نکنه عرضه اینا به خطر بیفته. نکنه واردات کالاشون به خطر بیفته. برادر بزرگ، تو هم بجم یه خورده متنوع کنین مبادی ورودو. قرار نیست ملت خون بدن بر من و شما. فقط اسد جیز بود، اخ بود، ناناز بود، چشپزش بود، گوگولی مگولی بود، بعد الکل میزد قبل اینکه چه دست بزنه. اینجوری ندونم میگن دیگه. تحلیل تخیلی که منم تلویزیون دارم میشنوام ایناست. خب این اخ، این که جیز بود، اخ بود، چرا 12 سال پیش جیز و اخ نبود؟ اونجا چرا وایستاد؟ چرا تا موقعی که رسید صدای گلوله ها به پشت کاخ ریاست جمهوریش، چرا اونجا کوتا نیامد؟ یه چیزای تغییر کرده لابد. آره تغییر کرده. میگم کارتون دارم. این اتفاقی که افتاد برادر من پارسال قرار بود بیفته. قبل غزه. چی شد نشد؟ کسی میدونه؟ قبل طوفان الاقصی قرار بود بیفته. قبل غزه دارم میگم. اولا طوفان الاقصی رو اگر 7 اکتبر رو فلسطینی ها شروع نمی کردن، 2 ماه بعدش اسرائیل حمله می کرد. فقط 2 ماه مصاحبه کردن داداش. فقط کار جلو انداخت یه خوردینه، تو حالت عدم آمادگی تر وارد جنگ شدن. چی باعث شد این اتفاق نفته؟ این اتفاق سوریه. قرار بود 1 سال قبل از ماجرای فلسطین اون اول شروع بشه، سوریه نابود بشه، بعد اسرائیل غزه و لبنان رو بزنه. یه اتفاقی افتاد. یکی بگه چی؟ یکی گفت زلزله، زلزله در ادلب، همون جایی که اینا بودن، دقیقا جنوب ترکیه شمال ادلب، همون جایی که این پدر سوختا در اومدن توش، زامبیا اونجا اومدن بیرون، همونجا زلزله اومد، 100,000 تا کشته داد، 60,000 تا تو ترکیه، 40,000 تا تو سوریه، تقریبا 100,000 تا برآورد کشته است. همه ی برنامه ها عقب افتاد. کسی از خودتون نمیپرسه اون موقع چرا یه مش خلو چل میگفتن این زلزله کار سپاهه؟ چرا میگفتن زلزله یه جا دیگه کار سپاهه؟ بس که به ضررشون تموم شد. اون بالاییه کارشو بلده، دکمه داره میزنه، به وقتش میزنه. نمیخوام کسایی که کم کاری کردن تو ماجرای شامات قصر در برن، هرگز، اما شما مردم به چشم خواهید دید همین اتفاقی که الان اونو خوشحالن چجوری ورق برخواهد کشت. میگم ثبت بشه به اذن الله، به فضل الله خواهید دید، همین شما به چشمتون میده و انگشت به دهان خواهید موند عجب اینطور؟ میشه همچین چیزی؟ بله وایستید ببین. یه عدسایی هم میزنم، بله صلاح نیست پشت تلفن میکروفون بگم. تو فکرشو میکردی بعد از پایان قطعنامه آمریکا برای صدام بنوزه بیرون به عقل جن میرسید؟ یه سال بعدش به عقل جن میرسید صدام از ترس این که یه وقت هواپیماشو آمریکا نزنه 150 فروند هواپیما رو یه شبه بیاره تو ایران بنشونه و یهوی نیروی هوایی سپاشک بگیره توی شب؟ به عقل جن میرسید همون که تا دیروز به تو شیمیایی میزده 150 تا هواپیما میخواد یه جابت بده؟ 150 تا میدونست اینا رو؟ گفت این هر کشوری باشه آمریکا میزندشون. الان این اسرائیل چجوری داره میزنه تمام فرودگاه ها، زیر ساخت ها، همه جای زاغ مهمات ها رو داره میزنه. آمریکا منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، هر چیزی بلند میشه تمام فرودگاه رو میخواست بزنه. معاون صدام مصاحبه کرده در عراق، تو اینترنت هست، میگه اومد توی خونه امن منو دید، تو خیابون، توی خونه نه محل نظامی. گفتم برگشتم گفتم این دیوونه شده؟ گفت نه، بهترین کار اینه تنها جایی که آمریکا نمیزنه اینو ما بدیم به ایرانی‌ها. بغل جنم نمیرسه. نه داداش نمیرسید. سب کنه شما نترسید، هیچ وقت خون شهید هدر قانونه. چیکارش کن؟ قانون خوبه بده هر چی از قانونه، هیچ شک نکن. ویژگی‌هایی داره خون مظلوم و خون شهید. یک، هدر نمیره، دو، سوره پا بذاره روش کله پایی. یه قواعدی دیگه، مثلا ببین ابا عبدالله امام حسین، ماجرای امام حسین مقوم ذاتی داره، کل اهل بیت اینها قبول دارید؟ امام حسین ویژه تر. شما هر برنامه میخوای درست کنی بابات در میاد، پدر جد در میاد، برنامه حسین میخوای بگیره، کارای امام حسین یه جور راستوریس میشه که اصلا عجیب غریبه. هیچ کی نمیتونه جلو هر کسی ذره دست درازی به ساحت مقدس اهل بیت کنه تمام کارش، به ویژه ابا عبدالله. صدام دیگه به توپ بست، حسین کامل دامادش رو فرستاد رفت بین الحرمین با تانک. الان حرم میری جا گلوله ها رو قاب گرفتن توی حرم ها، عکساش هم از انتفاضه شعبانیه، با تانک با پوتین رفتن توی حرم ها. این حسین کامل وایستاد رو به حرم ها، حسین گفت انا الحسین و انت الحسین، اسم این حسین بود دیگه، گفت من حسینم تا هم حسینی، میزنم بگیر. چند سال بعد صدام بدبین شد به دومادش، فرستاد گرفتنش. آخرین چیزی که دید کف پوتین این کماندوهای صدام رو درازش کردن، سرشو بریدن. اون موقع امام حسین میگفت من هم حسینم تو حسین، نفع من میزنم تو بگیر. اینو اول آخر قصرمون اول بهتون بگم، هیچ تردید نکن، سنت الهی. این که بگیم مثلا سیبی رو من بزنم بالا زمین نیاد، جاذبه است، قانون آقا، اینم قانون. قانونه و کسی به سمت اهل به تعدی کنه خارم از دنیا میره، عادی نه ها، خار و ذلیل از دنیا میره. شما رضا خان چیکار کرد؟ با روزه امام حسین در افتاد. چی شد؟ عادی مرد. چهار تا سرباز وقتی سوار جیپش کردن داشتن میبردن تو راه خواهش میکرد نگه دارید یه جا برن دستشویی، نگه نداشتن تو همون ماشین تو شلوارش فرستادنش تو اون جزیره که آخرین درخواستاش پشه بند بود. برای ما پشه بند میاد اینجا پشه‌هاش بده بزنی میان مثل پشه آقای مجری هم. بله برنامه زلزله ادلب همه چیشونو به هم انداخت. یه جا دیگه هم اینجوری میگفتن، همین ایران هم یه زلزله اومد اگه تو باشه، میگفتن کار سپاهه. عجیب بود دیگه. بپرسید از عزیزانی که رفتن کمک کنن تو مناطق غربیمون، بخشی از این مناطق زلزله زده بخشیش ها از زیر آوار به جای آوار جوای مهمات میومد بیرون، تجهیز کرده بودن حمله کنن از غرب. عدلی همونجا زلزله اومد، با خودشون دوتا چارتا میکردن، میگفتن اینا یه سلاحی دارن یه جوری زلزله لابد درست میکنن. یادتون رفته مسئول ترکیه اومد سخنرانی کرد، گفت نمیدونم چی برشتن تیتانیوم با سرعت نمیدونم چی پرت کردن و تیتانیوم بودن رفته میله تیتانیوم تو زمین تولید زلزله کرده، این کار فلان. یه عراجیب که سرم میکرد برای همین بود. تو این ایام ایراد ما چی بود؟ ببینید آقا، کسی که کار بین المللی میکنه، کار منطقه‌ای میکنه، تعریضیاش هم باید منطقه‌ای باشه. حاج قاسم خدا رحمتش کنه بلند شد رفت روسیه، گفت آقای پوتین شما کل صادرات در دریای سیاهه، دریای سیاه گلوی روسیه است، بالا که قطبه، این برم که تعطیله، سمت چین تعطیله، جایی که میتونه نفس بکشه دریای سیاه. دریای سیاه دور تا دور چند تا کشوره، یک خود روسیه، بغلش که میینه دو تا میشه شمال دریای اوکراین، شمال دریای سیاه بلک سی اوکراین، مثلا دعوا سر همینه دیگه. پایین اوکراین میای رومانی، جنوبش ترکیه، این طرفش گرجستان. الان گرجستان شلوغه مگه نه؟ ده همینه دیگه. دعوای شاهراه هاست، دعوای کوریدور هاست، از کجا صادرات واردات بشه است، از کجا گاز بره نفت بیاده، ایناست. دعوای غزه هم همینه، کوریدور هند، امارات، عربستان، اردن، اسرائیل، یونان. برای کره جنوبی چه ربطی داره؟ خب بینا نگه دارید استوب نقطه برم اونم بگم. سه تا دشمن اصلی داره غرب: روسیه، چین، ایران. از نظر نظامی روسیه اول، چین دوم، ایران سوم. از نظر اقتصادی چین اول، روسیه دوم، ایران سوم. از نظر ایدئولوژی ایران، ایران، ایران. اون دوتا ایدئولوژی ندارن، تئوری ندارن. همین الان هم روسیهش گیر میکنه، مسلمون باید بره کار در بیاره، میره سراغ این چچنیا و اینا. داداشو وقتی صحبت جونت باشه اصلا پول میخوای بگیری برای جونت دیگه، صحبت جون باشه همه چی تعطیله. اوکی؟ الان رفتن از کره شمالی سرباز آورده روسیه، پیمان نظامی مشترک امضا کرده، رفتن از کره شمالی سرباز برشته آورده 10-15 هزار تا. اینا هم اینترنت ندیده بودن، گوشی ها به اینترنت بس شده، صبح تا شب تو سایت خاک برسری هست. چینچان چونگار رو الان نمیتونه حتی تو سایت های بوغدار جمعشون کنه. آره اینا من نمیدونم چرا اینا نمیگن، اینا بگن تو تلویزیون چی میشه، بگن مردم بدونن چی بود، من اینا گفتم چی بود نمیدونم، والا چشونه نمیفهم، مازا فازا نمیدونم به قرآن. خب روسیه، چین، ایران. روسیه رو اوکراین و کشور اروپایی کنترل قرار بکنن، ایران رو اسرائیل و کشورهای خاورمیانه، ترکیه و عرب‌ها، چین رو کره، فیلیپین، استرالیا، ژاپن، اونا هم با هم دیگه بشن یه ناتو هم اونجا درست کنن. به ما به اینجا میگن ناتوی عربی. این جلو ما داره میجنگه. یکیش جنگش اقتصادیه، یکیش جنگش فرهنگیه، یکیش جنگش اطلاعاتیه که اقتصادیه، نظامیه. شما فکر کردید اماراتی ها تو غزه نمی جنگیدن؟ لو رفت خبرنگاره لو داد که ما یه گروه اماراتی ما تو غزه پیش می رفتیم. 10,000 حداقل سرباز ترکیهی تو فلسطین داشتن می جنگیدن. خیلی حروم لغمن اینا. کار به جایی رسید که نماینده مجلس ترکیه رفت پشت تریبون گفت ترکیهی هایی که دارن تو ارتش اسرائیل می جنگن و ما سلب تابعیت باید بکنیم. همین اردوغان که کودتا شد علیهش فرار کرد من تبریز دیگه. اون پیامی که تو کمد داده بنده خدا تو کمده کمد قایم شده حاج قاسم نجاتش داد. چرا؟ برای اینکه گفتیم اگه یک جریان کاملا آمریکایی در ترکیه بیا سر کار به هیچ چی دیگه رحم نمیکنه. باز این علکی مجبور ادا مسلمان‌ها رو در بیاره. منتها اون چی که میماند همینه دیگه، اخلاق میمونه. کسی امروز از معاویه دم نمیزنه، علی مونده و اثرگذاره. امروز امیرالمومنین آدم زنده میکنه، امام حسین آدم زنده میکنه، یزید چی پوش میخوره چه قلوباب میخوره یه دونه حواله اون میده. یعنی اثر همین الان مرده زنده میکنه. قصه کره همینه. خب برگردم از نقطه سرخط خودم، کجا بودم؟ کوریدار رو بوده. خب حاج قاسم اومد چیکار کرد؟ رفت به آقای روسیه گفتش که جناب آقای روسیه اینا میخوان سوریه رو بگیرن و تو دریای سیاه هم به فرض گرفتی. اون موقعی قصه اوکراین نبود که، دریای سیاه رو گرفتی به فرض. خب عزیز من جنوب دریای سیاه میشه کجا؟ ترکیه. دوتا تنگه داره، تنگه بسفور و دارنادال، باید اونجا رد بشی. ترکیه عضو کجاست؟ ناتو. تو جنوب ترکیه نمیخوای پایگاه دریایی داشته باشی؟ پوتین گفت راست میگی، بریم. قدرت اقناع که یکی بره با اینا حرف بزنه، این چیزی بود که حاج قاسم بود و متاسفانه شبیهش کم داریم. همینجا سربسته بگم دیگه، اینجا جگر آدم میسوزه. این هوشمندی مذاکره کننده این بود، دیپلمات این بود. رفت یه جوری آقا دشمن اون منطقه اسرائیل و آمریکا اجازه نمیدن کسی به پر هواپیما بلند کنه، میریم روسیه رو میریم، اونا با روسیه نمیتونن سرشاخ بشه. هوا رو داد دست روسیه، خیالش راحت شد، زمین رو گرفت آجی جمع کرد. الان ببینید اسرائیل قدرت هوایی داره، حزب الله نداره، غزه نداره. رو زمین میبینید 70 روز یه متر نتونست بیاد تو اسرائیل. رزمنده های حزب الله ناکارشون کردن، سگ‌کشی را انداختن. بذارید بگذره آمار به هلاکت رفته هاشون در بیاد اسرائیل ها. چی شد آتش بسه؟ سن گفت من دیگه نمیتونم، میخوام برم تمرکز کنم روی ایران، من نمیتونم با حزب الله بجنگم. تازه حزب اللهی که سر و زده، گردنم زده، سرشونرم زده، جریان رهبری رو کامل زد، فرمانده ها رو زد، با ماجرای پیجر 3-4,000 نفر رو از رده خارج کرد. نه تنها از رده خارج شدن که سوختن، هر کی انگشتش قد شده و چشش کورجو میگفتن عضو حزب الله است. قد بی شرف بودن بعضی از این بیمارستانای، اینقدر حجم مجروحان زیاد بود که در لبنان مجبور شدن بعضی از اینا بفرستن بیمارستان آمریکایی‌ها. پزشک اونوری بی شرف چش سالمم تخلیه کرده. یه ضربه اینجوری بعد 1.5 میلیون آواره گذاشتن رو دست لبنان 5 میلیونی. 1.5 میلیون آواره
سه وعده غذا، پول برق و گرمایش و سرمش میشد هزینه حداقلی هر پناهنده پناهجو میشد $10 روزی، کف کفش $1.5 میلیون $2 میلیون آواره درست میکنی رو دست این نفر. تمام حزب الله با این دیدن نه بابا اینا اسرائیل، گفتن ما با اشباح داریم میجنگیم، ما با ارواح داریم میجنگیم، نمیفهمیم. بمب و موشک میریزیم با خاک یکسان میکنیم. فیلمه رو ندیدید؟ ببین اونا چرا اینو پخش اینا. باید یه روزی من جدا بشینم کار رسانه ای جنگ غزه رو توضیح بدم. چرا اسرائیلیا فیلم سنوا رو پخش میکنن؟ خرن نمیفهمن ایجاد چیز میکنه و ما میفهمیم، یه دلیلی داره دیگه. بعد فیلم هم دست او بوده، میتونست بیرون نده بگه آقا یحیی ما رو زدیم، چیز میشد؟ جنازه‌ش رو نشون میدن. چرا اون تیکر رو نشون میدین داره چوب پرت میکنه؟ چرا؟ توجیه دلیلی داره دیگه. چرا اونجا رزمنده حزب الله رو نشون داد؟ یه فیلمی بود، اومده وایستاده گلوله میخوره بیخ سر رزمنده میخوره به این طاق، به سقف میخوره، بازم تیر داره میزنه، اونو میذاره، اونو یکی برمیداره یه دونه نشون میده، بعد یه بک زوم میکنه میاد عقب، میاد عقب یه دونه بمب میندازه اونجا، موشک میذاره، کل 4-5 تا خونه رو با هم میبره هوا. اینجا آدمو با موشک میزد، یه دونه آدمو با بمب $1 میلیون میزد، با موشک $1 میلیونی میزد، با موشک $500,000 میزد، خیلیه. یه دونه آدمو با یه موشکی بزنی که 60-70 میلیارد تومان قیمتشه. اینجوری بمباران میکرد. بعدش چی؟ بعدش میومدن زمینی راحت وارد بشن، میده اینا از زیر زمین میان بیرون. اینا کجا میان؟ ما با اشباح داریم میجنگ. نتونست کاری کنه. برتری هوایی یعنی خب حاج قاسم روسا رو برداش آورد، هزینه جنگ رو دوش اونا هم گذاشت. اونا هم کنار دریا یه دونه پایگاه هوایی زدن تو ترتوس، هنوز هم هست الان هم تو این بدبستون پشت پرده که صورت گرفته، اون سر جای خودش باید بمونه. خب باید اقناع صورت میگرفت. آقای عزیز میدونی در سوریه چه اتفاقی افتاد؟ بعد از جنگ تحریم های فلج کننده که برای ما درست کردن تو سوریه هم اعمال کردن، و تو سوریه با ایران یکی میکنی؟ ایرانی که از اول انقلاب تحریم شده و چون از اول انقلاب تحریم شده راه دور زدن تحریم رو بلده، یاد گرفته خودکفا باشه چیز مهم. ما امسال یه دونه گندم هم لازم نیست وارد کنیم، 12 میلیون تن نیاز گندم همونه، 13 میلیون تن تولید کرد. وارد هم بخوایم بکنیم هیچ نیاز میاد که وارد میکنیم از روسیه. سالی 45 میلیون تن صادرات گندم میشن، بیخ گوش ما بالا دریا میریزه تو کشتی ما این بر میداریم. پارسال که 7 میلیون تن تولید کردیم، بس یک به سال آبی کم زیاد میشه، 5 میلیون تن از روسیه وارد کرد. حل کردیم مسئله نانو. تازه نونی که تو ایران چی؟ اسراف باور نکردنی میشه. گوش کنید، در سوریه کار به جایی رسید برای تأمین نان، برای تأمین نان صفهای 3-4 ساعته چند ده متری چند صد متری درست میشد با بطاقه، یعنی کارت شناسایی، با کارت ملی بهت 2 قرص نون میدادن. یکی نبود بره به روسا بگه تو داشتی 1 میلیون تن بده اینور، فاکتور کن، قرارداد نبستی 50 ساله اون پایگاه هوایی رو، اون بنده رو بکن 60 سال. گرفتی چی شد؟ خب چرا روسی ها این کار نکردن؟ انتظار نداشته باش، روس قدرت جهانی نیست. روسیه درگیر خودش میشه جمهوری آذربایجان یادش میره بیخ گوشش تو قفقاز. اونی که جهانی فکر میکنه آمریکایی است، اونی که درگیر وسط جنگ کار فرهنگی میکنه آمریکایی است، اونی که وسط کار فرهنگی کار اجتماعی میکنه آمریکایی است. روسا اینجوری نیستن. آدم فرا راه بردی
که مسائل کوچیک حواسشو پرت بگید نکنه. این کشور نیاز به این آدم ها داره که بگه آقا بسم الله، اصلا قصه مهسا امینیه باشه، چه ربطی به ماجرای سوریه من داره؟ تو وظیفتو انجام بده. بنزین در سوریه این اواخر تا 120,000 تومان هم رفت و لیتر. یادته بنزین بردیم رسوندیم ونزوئلا نجاتشون دادیم؟ یادتونه؟ اینجا نتونستیم ببریم بدیم. چرا؟ نداریم، خودمون وارد کننده شدیم. 5 میلیارد دلار بنزین وارد میکنیم. دست بزنی به قیمت بنزین، وا ویلا آبان 98. دست نزنی، این آب معدنی 5,000-6,000 تومانه، 1/3 1 لیتر 300 سی‌سی. سه برابر این قیمتش نصف اینه. 3 تومن آزادش. آب ملت داریم میریزیم تو باکا دیگه. این یعنی بریم بنزین گرون کنیم؟ نه، همون 98 سخنرانی کردم گفتم بنزین رو به جای ماشین بدید به آدما، تمامش. خواه طرف ماشین داشته باشد، خواه نداشته باشه. خواه داشته باشد، خواه نداشته باشه. 4 نفر آدم هن، نفر 30 لیتر میخوان بگیرن. این سهمیه شون. 4 تا ماشین داره، مایه داره، برو از اون بخر. من چه میدونم؟ میخواد بوس بهش بده، پول بهش بده، خودش میدونه. 2 نخ سیگار بهش بده، براش برخصون شاباش بهش بده، نمیدونم. خودشون هرچی خودشون میدونه. همون موقع اوایل ما بچه بودیم، اون موقع کوپن میدادن بزرگتر جلسه، یادشونه. ملت کوپن رو با هم خرید و فروش میکرد. کوپن بنزین دارن، دوست دارن نگه دارن، مصرف کنن، دوست دارن بفروشن. مسئله بنزین حل شد. کسی دیگه نمیتونه قاچاق کنه. بخوای قاچاق کنه کجا میخوای بیاری؟ بعد بری یارو بگیری. برو بخر، اشکال نداره. اسمش دیگه قاچاق نیست، صادرات بنزین. راه حل دیدید؟ به همین سادگی، به همین خوشمزگی. الان 5 دلار بنزینی که وارد میشه، 5 میلیارد دلار. 5 میلیارد دلار نمیدونی یعنی چی؟ 5 هفته 350,000 میلیارد تومان. نگرفتی یعنی چی؟ اگر 500,000 نفر استخدام کنیم، 500,000 نفر سربازی رو کلن جمع بکنیم، بگیم سربازی حرفه‌ای، الان 380,000 تا سرباز داریم. آقا میشه یکیتون سرباز تقسیم کنه برای من؟ یه زحمتی بکشید یه لطفی کنید. آره این گوشیتون به این نخوره. آره آیفون دارا نمیخوره، اونا میچرخونن گوشی رو به بغل میگیرن. بزن 500,000 تا ضرب در 12 ماه. گوش کنید، فقط میخوام بفهمید عدد یعنی چی. خب 500,000 ضرب در 12 میشه 6 میلیون. 6 میلیون ضرب در 20 میلیون، جهنم ازم. میخوام مایی 20 میلیون حقوق بدم. تو نمیگیری، آیفون دارا میگیرن، بچرخون گوشی رو به بغل. چقدر؟ 120,000 میلیارد. این چقدر بود؟ 350,000 میلیارد تومان. کلا سربازی رو جمع کن، 120,000 تا 115,000 تومان به سربازا اضافه کن، بگو ستاد کل نیروی مسلح برو حالشو ببر. 20 میلیون هم حقوق میدیم هر کی بره سربازی. امت حزب الله میرن صف میبندن پشت در پادگان. خدمه میخوای؟ قانونکاری بگی 12 میلیون بده. برنامه نویس میخوای؟ 12 تا به این دادی اول اضافه مونه 20 میلیون دیگه بده اونور. تازه همین الان کلی داری پول سرباز میدی. تازه نیروهای مسلح دیگه لازم نیست استخدامی، دانشگاه امام حسین، دانشگاه امام علی، دانشگاه امین، همه رو جمع کن، تو همین 5 سال رو انتخاب کن. اثر مصرف نوسته تقریبا هیچ، صفر، بسیار کمه. اینم درسته، میری چرا نوسازی نمیشه؟ چون بنزین مفته. به همین داره. چرا بره ماشینش رو عوض کنه؟ دیوونه است عوض. میدونید چرا ما راه آهن تو کشور ما هیچ وقت توسعه پیدا نمیکنه؟ با اینکه شاهراه جهانیم. میدونید که ایران از قدیم از 4000 سال پیش شاهراه جهان، هر کی از شرق به غرب میخواد یا غرب به شرق میخواد بعد از ایران رد شه. بالامون دریا، پایینم دریا، بالای اون دریا هم قطب. چرا راه آهن درست نمیشه؟ برای اینکه هیچ کسی نمیتونه با قیمت سوخت جاده ما رقابت کنه. ما آب میریزیم تو باک،
هیچ کس سرماشو نمیره چون دیوونه ایم. نمیدونیم چیا رو نابود. آقا چرا این ماشین به درد نخوره از جمع نمیشن؟ برای چی جمع بشن؟ چرا ماشین 105 نمیاد ما هم استفاده کنیم؟ برای ما دیوونه ماشین 105 بریم استفاده کنیم. وقتی میتونیم کادیلاک رو بندازیم 116 بسوزونه به جهنم. آقا چرا پول داره بیشتر بنزین میبره؟ ببخشید خره نبره. آب میریزه تو باک میخواد 4 تا ماشین داشته باشه. شما چرا ناراحتی؟ دارندگی برای زندگی دیگه. میتونه میره. میخواد برای دخترش یه دونه ماشین بخره برای پسرش. برای آفرود میخوان جمعه ها بره کو بالا از تپه بیان پایین. آره. این مملکت چرخوندن نی. اینا پوپولیزمه. اینا شما مردم رو فریب دادن با حرفای قشنگه. آره. الان بنزینی که دارن وارد میکنن میدن بسوزونه دیگه. کی بیشتر میسوزونه؟ اونی که ماشین داره. اونی که ماشین بیشتر داره. اونی که ماشینش پرمصرف تره. از این یارانه بهره میبره. اون پیرمرده تو دهات به جهنم. اینه الان. آقا چرا طرف توی شمال تهران استخر رو باز زده؟ عکسش توی اینستاگرام دیدیم. برای این میصرف. من مخلص برادرای عزیز افغانستانی هم. ما ممنون تیپ فاطمیونیم. الان میگن بحران مهاجرین. افغانستانی ها زیاد دارن میان. ها؟ راست میگن خیلی اوضاع بیدر پیکره. اینجوری هم درست نیست. درسته؟ سوال. چرا میان؟ چرا پاکستان نمیرن؟ میصرف. وقتی تو به هر فرد بر مبنای کد ملی بنزین دادی دیگه ایران نمیصرف. چه حرفا میاد با سرعت نور از جلوت زبونم نمیتونم بگم به خاطر اینایی که دست میگیرن کلیپ کات کنا گردنشون. من ناان للخیر ناان دنیا جواب بدن. متوجه شدید؟ برادر من 5 میلیارد دلار پول که نداری بری بدی عزیز من. میدونی داری چیکار میکنی؟ خلق نقدینگی میکنی. پول چاپ میکنی. پول که چاپ میکنی میدونی چی میشه؟ 10 میلیونی که شما حقوق میگیری آخر سال قد 7 میلیون میارزه. پس 3 میلیون ازت گرفت. نفهمیدی فقط. میدونید درگیر شدیم با پاکستان یادتونه؟ سر اون تروریستان موشک زدیم موشک زدن خاطرتون هست دیگه. یه چند روزی مرز بسته بود. بلوچستان و پاکستان با بحران بنزین مواجه شد. بله ما بنزین افغانستان رو داریم میدیم، بنزین امارات رو داریم میدیم، بنزین پاکستان رو داریم میدیم. همه رو چی؟ از پول این مردم. هر موقع من شما بفهمیم هر چی بهتر چرت و پرت میگه ملت بیشتر اونجوری نگاه میکنن یه جورای دیگه چی بگم آقا دهن ما رو بذار زندگیمونو کنیم بذار آستو اومدیم آسته بریم بلش کن بذار بریم سوریه برادر من وقتی تو نمیتونی ناترازی خودتو حل بکنی میتونی دیگه بنزین بفرستی برای سوریه رو میشد نگه داشت به شرطی میرفتی گندم روسا رو میبردی میداد اونجا مدیریت میکردی به شرطی میتونی بحران سوختشو حالا ارتشی های سوریه میدونی چقدر حقوقشون رسیده بود؟ مردم عادی میدونی اونجا حقوقشون چقدر بوده؟ کارمندان نمیدونه دیگه. من بگم باورتون نمیشه. 20 دلار 15 دلار حقوق کارت میکشید ارتشیه خب میرفت مسافرکشی میکرد غروب میومد دوباره کارت میکشید برید اونه که جنگیدن سوریه از مدافعین حرم بپرسید ارتشیون ساعت 4 غیبشون میزد. پس باید میرفت چیکار میکردی؟ اینجا رو درست مدیریت میکردی؟ سوریه رو میتونستی مدیریت. بله حقوق اینا رسیده بود پزشک 150 دلار. چی میشد؟ کارتش تمومش میرفت کار میکرد. سرهنگ ارتش میرفت سیگار میفروخت. این اواخر دیگه برید حکومت اسد رفت به کی نزدیک شد؟ احسن گفتم میخوای برگری اتحادیه عرب بعد انداخته بودنش بیرون تحقیرش کرده بودن گاره بر میگردم بیا سفارت یمن رو تعطیل کن تا سفارت عربستان باز بشه
ایران رو بنداز بیرون تا ما سرمایه گذاری کنیم، پول ساخت و ساز تو میدیم. تو این ایام که این به اینها نزدیک شد یه اتفاق افتاد که کسی به این دقت نمیکرد. امارات فرصت پیدا کرد در سوریه شبکه سازی امنیتی کرد تو بین ارتشی ها. میگفت داداش 50 دلار 100 دلار اینا چیه؟ بیاین پولا رو بگید. شما دیدی چه جوری شهر رو تحویل میدادن؟ شما اینجا ایران که نمیتونه بره اونجا جا ارتشی کشور دیگه بجنگه که. درست یا نه؟ نمیتونه بره جا ارتشی کشور دیگه بجنگه که. خودشون باید بجنگه، ما کمکشون کنیم. کمک پهبادی کنیم، مستشاری کنیم، بهشون یاد بدیم چجوری عملیات انجام بدن، چیکار کنن، چیکار نکنن. دو، اسرائیل که به لبنان حمله کرد، بخشی از این جایی که خط و نگه می‌داشتن بچه‌های حزب الله لبنان بودن. اینا مجبور شدن برن تو لبنان بجنگن. خط از حضور بچه شیعه‌ها خالی شد. درست شد؟ قشنگ فضا دستتون بیاد چیه؟ همه رو میگه. و این کارشو یه سری کردن. یعنی عملاً با یه کودتای نرم مواجه بود. میدیدی تسلیحات رو عمدن میدادن دست این تروریستا. عمدن. یادت فیلم اومده بود این رفته بود این تکفیری سلفیه بالا هواپیما نشسته بود رو نوکش انگار سوار خر میشن. روی هواپیما نشسته بود، نوک هواپیما نشسته بود. یوتیوب رو باز کرده بود، تو یوتیوب داشت نگاه میکرد هلیکوپتر رو چجوری باید تکونش بده. عمدن، همون جوری که عمدن آمریکا برای طالبان اسلحه جا گذاشت. این یه خطه، این یه مدل تست شده است. شرق ایران طالبان رو به قدرت میرسونیم، شرق محور مقاومت و غرب محور مقاومت همونا رو آوردن سر کار. اینا مدل ورژن چی هن؟ این طرفی طالبان هن. بر همین دیدی تو افغانستان بعضی این طالبانی خوشحال بودن، بر همین بود رفیقاشون رو بر به قدرت رسیدن. کاری که ایران کرد چی بود؟ اجازه نداد تو افغانستان درگیری و جنگ شکل بگیره. بنا این بود که تاجیک ها سنی هن، هزاره ها شیعه هن و پشتون های آمریکایی با همدیگه با طالبان که پشتون ضد آمریکاییه به جنگن. ایران اجازه نداد. یادتونه سلبریتی هم میگفتن باید بریم با طالبان بجنگیم؟ الناز شاکر دوست استوری میذاشت برای احمد مسعود؟ لا مصطفی، تو اصلا اون از کجا میشناسی؟ از بالا رسیده بود دستور، دستور رسانه ای. یعنی وسط کار نظامی کار فرهنگی داره میکنه، وسط کار فرهنگی کار نظامی میکنه. این کار امریکایی انگلیسیه، اونا بلدن، روسا بلد نیست. این همه اسرائیل آدم کشت، روسا هم کشتن، غلط کردن تو اوکراین کشتن، خوبه؟ چرا اونجا دنیا صداش در میمد، چرا اینجا در نمیاد؟ چرا همه جوره روسیه تحریم شد، حتی تیم فوتبالش تو جام جهانی را، چرا اسرائیل تحریم نمیکنه؟ گرفتی چی میگم؟ را دقت کنید. سوریه رو رسوندن به مرحله فروپاشی. از سمت دیگه از سالها قبل پروژه گپ اجرا شده، Great Anatolia Project، پروژه آناتولی بزرگ یا بزرگ آناتولی بزرگ. اون چیه؟ سدسازی ها بر منشأ و منبع رودخانه هایی که به سوریه و عراق میرسه. این گرد و غباری که میاد تو خوزستان برای چی؟ برای اینکه آب‌های دجله و فرات کم شده، همینجوری تا ایران هم برسن. گرد و خاک از عراق بلند میشه، قبلا این رودخونه انقدر آب داشته پر بوده، الان اومده انقدر، این بغلا خشکه، باد میذاره اینا رو بلند میکنه میاد ایران. بعد من میدم مثلا شبکه‌های اجتماعی ایران نشون میدن یه ماشینی داره اینجوری خاک بلند میکنه، مال برزیل بود، گفتن اینا عراقی دارن اینجوری میکنن خاک به ایران. مردم همیشه در سنن باور میکنن تو اون خاک دادشون یه مت دیگه میشینه اونجا ده متر تا میخوره میشزن. نه، کاری کی بود؟ ترکیه. با خشکاندن رودخانه هایی که به سوریه میریخ، 8 میلیون نفر در سوریه شغل کشاورزی خودشون رو از دست دادن. اینا شدن آواره.
اینا شدن بار شهرها، اومدن تو شهرها کارم نبود. اینا جذب کی شدن؟ گروه های تروریستی. این دیگه 200 دلار میده. روزی 1,200,000 تومان ترکیه پول میداد به اینا. به لیر من حساب کردم 1,200,300 روزانه به اینا پول میدادن. این گشنه است. گرسنگی آدم وادار به مهاجرت میکنه. نبود امنیت آدم وادار به مهاجرت میکنه. برادر افغانستانی چرا میان ایران؟ همین دلیلش. اینم باز از این. یعنی باید بدونیم عقبه اینا چیه. اون روزی که ما سخنرانی میکردیم راجع به پروژه گپ، گفتیم باید ترکیه بیشرف و سر جاش نشوند، همون روزی که امروز بر بالادست رودخانه عرس هم داره صد میزنه. حالا تو آذربایجان خودمون ترکای خودمون حالا باید بله. جنگ ترکیبی بوده، جنگ نظامی نیست. تو نظامیگری اونجا که یارو اومد وسط خیابون خودشو نشون داد. جنگ قضا بود، جنگ بنزین بود، جنگ اقتصادی بود، جنگ اطلاعاتی بود. اینجا خودشو نشون داد. بله. اسد یه لحظه مونده چیکار بکنه؟ کشور به جنگ بکشونه یا تحویل بده بره؟ باش دوست دارید تحویل میدم میره. از این حیث نگاه کنی کار جالبی کرده. ها؟ گفت به جنگ میکشونم. بذار ببینن نات. یه روزی با چراغ قوه دنبال اسد خواهند گشت. این خطی نشون. با چراغ قوه. همون جوری که تو لیبی الان مردم لیبی فقط کافی این پسر قذافی، سیف الاسلام قذافی، هر کی هست و گروه پدرش من رفته. من واقعیت کف جامعه است میگم. الان پاشه بیا تو لیبی تو هر انتخابات شرکت کنه 90% رای میگیره. لیبی رو شما نمیشناسید. چرا؟ چون من و تو هم غرب زدیم. من و تو هم از پس رسانه‌های غربی داریم میشناسیم. ما کمتر کشوری در دنیا داشتیم به اندازه لیبی به مردمش برسه. ازدواج میکردی بهت خونه میداد. بچه دار میشه خونه رایگان کامل. بچه دار میشه یه اتاق بزرگتر میکرد. هزینه‌های درمانتو میداد. اگر نیاز به درمانی داشتی که تو لیبی وجود نداشت، میگفتن این ایراد کشور خودمون بوده. بخشی از هزینه درمان خارج از کشورت هم میداد. این لیبی رو با خاک یکسان کرد. هیچی ازش نموند. آبهای ژرفی که زیر لیبی پیدا شد، کار خودم میتونم ماشینش رو میکرد دوستان میگفتیم لیبی صحرای لیبیش که بزرگترین صحراهاست دیگه. صحرای لیبی زیرش میخواستن نفت بگردن پیدا کنن، یه دریا آب شیرین پیدا کردن. مثل چاله آبی که اون زیر مونده، مثل کوزه آب. حجمش چقدره؟ حجمش نزدیک به 10% دریای مازندران که یه جای عمقش 1 کیلومتر میشه. خیلی آب شیرین. اینا این آب رو شروع کردن استخراج کردن. بزرگترین پروژه آب ژرف، آب ژرف بینه میگن، جهان رو زدن. تو این لوله هاش ماشین میتونه سرکت کنه، انقدر بزرگ بود. در روز اول و دوم جنگ فرانسوی ها این لوله ها رو همه رو بمبارون کردن. کاری که اسرائیل الان داره با اجرا میکنه. وقتی رهبر انقلاب میاد میگه مسئله ناترازی انرژی رو حل کنید، یعنی چی؟ کسی گوش کرد؟ تو مناظره ها، تو سخنرانی ها مردم توجه کردن که از کاندیدای ریاست جمهوری ناترازی انرژی رو بخوان؟ بگن برنامه‌ت برای حل ناترازی انرژی چیه؟ همه بابت پوپولیست فقط میگفتن نه نه نه، ما بنزین رو نمیخوایم کاری کنیم. ما اینا میخوان یه کاری کنن، ما رای نیاریم. درست یا نه؟ و الان که رای بردن میگن بنزین میخوان کار کنن. رهبر جامعه چیکار کنه؟ شما مردم، شما یعنی من، من یعنی شما، ما داریم انتخاب میکنیم. نمیخوام وارد این بحث بشم به خاطر اینکه نمیخوام دولت مستقر رو تضعیف کنم. خیانت میدونم این کار. من اگر نقد میکنم راهکار میدم. گفتم بنزین، راهکارش 2 دقیقه بعد گفتم. قلها تو برهان کومن کنتم، مردید بیاد نظر من نقد کنید. ببینید اینجا شیراز داره. الانم نگفتم 98 که آبان اون اتفاقات افتاد، شهر به شهر چرخیدم گفتم این راهکار بنزین، بنزینو گرون نکنید، خون ریخته میشه، راهش اینه، بدید به خود مردم، مردم مشارکت بدید، مسئله حل میشه. انرژی رو بدید به خود مردم، بگو آی مردم چند نفری شما تو خانواده؟ 4 نفر. 4 نفر اینقدر بنزین رایگان مال خودته، مگه نگفتیم نفت میریم سر سفرت؟ بیا اینقدر برق رایگان، اینقدر گاز رایگان، رایگان ها استفاده نکن، شما چه میدونم برو با هیزم خودتو گرم کن، استفاده نکن، خودت برو شیشاتو دو جا داره کن، خودت تو زمستون نایلون بچسبون، خودت کولر رو بچسب درستش کن. چرا این مسجد مثلا الان پنجرهش اینجا پرده هم نداره، اتلاف انرژی داره؟ پنکه مفته، خونه خودم هست، اونجا شیشه‌ش هم شکسته، میگه اتلاف انرژی یا دوباره شیشه بچسبونیم، ولش که چسب بزن بره اونا دم کولره. جز اینه اما وقتی تو به تو میگن گوش کن، میگن سهمیه تو N کیلووات ساعت برق، N متر مکعب گازه، N لیتر بنزینه بابت این 4 نفرت 5 نفرت 10 نفرت، اون موقع زایدن میارزه. نه بابا یه تومن پول دادن که بره پوشک بچه‌م نمیشه. دو، اون موقع چه اتفاق میفته؟ میگه هر چقدر من بیشتر صرفه جویی کنم اینو میفروشم به اونی که لازم داره. اونی که لازم داره کیه؟ اونی که استخرشو روشن کرده بود بیاد بخره. اون موقع دیگه بلیت استخرش 200,000 مثلا 500,000 تومان نیست، میشه 1,000,000 تومان، هر کی دوست داره بره. ما کمونیست نیستیم جلو کسی بگیم اینجا نرو اونجا برو، بره پولشو داره میره پولشو میده. نه اینکه الان ما ویلاهایی داریم تو همین اطراف تهران سمت فیروزکوه این برون بر که یارو ماهی یه بار که میخواد بره اونجا گازشو خاموش نمیکنه. میگه میرسم میخوام گرم گرم باشه خونه. مقصر کیم؟ عدم اطلاع. چرا شو موقع شروع کردن گفتم هیچی مهمتر از این جلسات آگاهی نیست؟ برای همین. خب هر کی رأی آورد برای من محترم، شما مردم به این ستون رأی بدید من بشه احترام میذارم و کمکش میکنم. مولای ما امیرالمومنین کسایی که حقشو غصب کرده بودن به حکومت رسیدن ازش کمک خواستن کمکشون کرد. ما اگر شیعه امیرالمومنین با کمک کن. گفتم هزاران حرف دارم نمیتونم بزنم، چی بگم؟ خب برگردیم نقد گذشته کنیم، تموم شد دیگه، تموم شد. رأی مردم محترم. من به حسن روحانی هم کمک میکردم جای کمک میخواست دولتش، به قرآن قسم. اینقدر به وزارت جهاد کشاورزیش کمک کردیم، راوتومیشون زنگ زدم او شما دارین نون مردم رو تامین میکنین، کار قشنگی کردید تو بحث خودکفایی گندم، آفرین. این قانونی که گذاشتی هر کس میخواد اینقدر میوه وارد کنه به شرطی که اینقدر میوه صادر کنه، یه قانون اینجوری گذاشتن باعث شد صادرات توسعه پیدا کنه، آفرین، کار خوبی. هر کی میخوای باشی باش، آقای حجتی میخوای باشی، آقای حسنی باشی، حسینی باشی، تقوی، نقوی، شهرامی، بهرامی، برای ما را فرقی من نه پسر خاله احمدی نژادم، نه عاشق حسن آقام، نه اون شهید، نه این آقای پزشکیانم، فامیل اینو نیستی، ما معروف ترین آدم فک فامیل خود ما هم منم نداریم. حالا اصلاح طلبه به تیریج قباش برخورده به جهنم، اصولگرای برخورده به جهنم، اینا هست. کسی هم این حرفا رو میزنه پی اینا رو به تنش میماله. اونی که دلال بنزینه الان ناراحت از دست ما، اونی که قاچاقچی گازوئیل الان ناراحته، میگه یا ابوالفضل نکن اینا رو اجرا کنن، اون مایه داره ناراحته ناراحت میشه، پولشو بده، پول از پولدار بگیر، نه که رابین هود باشی از اون بگیری بدی به فقیره، نه اصلا حق اینه. چه گناهی کرده پول نداره ماشین بخره از اون یارانه بهره ببره؟ چه گناهی کرده چل چراغ نداره؟ اسناد بالا دستی رهبر انقلاب چند تا سند بالا دستی اعلام کنه بیاد وسط میگید ما رأی دادیم این دیکتاتوریه رئیس خودمون انجام بدیم، نیاد وسط مملکت رهبر نداره چه باید بکنه؟ تو انتخاب میکنی. محمود انتخاب کردید، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حسن انتخاب کردید، نرمش قهرمانانه. هر مدلی شما انتخاب کنید با اون بنده خدا، هر مهره بدید دستش با اون بازی میکنه. این بنده خدا رو انتخاب کردید، ما گفت آقا من چه جوری میخوای وزیر؟ آقا من میخوام اینجوری باش، میخوام اون کارو کنم باش. شما کنید کل مجلس اومدن پاکار برای هیئت دولتش. همه حزب الله و انقلابی اومدن رأی دادن. دولتش هم که نه آقا سنگ اندازی نیستا، کارتو بکن. هیچی نگید. الان یه وفاق شکل گرفته، اصلا کوچکترین نقدی کنی میریزن سرت. آه وفاق ملی رو هم چش ببخشید. امروز یکم مسئولین دولتی، مسئول عالی رتبه نهاد ریاست جمهوری، آوی نظام جمهوری اسلامی فلان بهمان توییت زدم داداش اینا مال دیروز بود، الان خودت مسئولی، الان خودت نظام جمهوری اسلامی، الان سوال رو بعد خودت جواب بده، خودت هم به خود پاسخ بدی. بیا پایین. تا دیروز میتونستی وایستون بغل اپوزیسیون باشی، بیا پایین. تو الان همونی که ما بازت بپرسیم، اون که جواب دادن تویی. خب وقتی شما مردم و ما مردم میشه با یه حجاب ریختیم ور اون ور کرد، با این مسئله حجاب، این مسائل ریشه‌ای، الان بخش برق ما 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد. 100 میلیارد دلار فرسوده شده تو دولت عاشق حسن آقا. به قرآن من پدر کشتگی ندارم، الان گفتم کشاورزیش تعریف نکردم. خب نیروگاه ها ساخت و سازش ادامه پیدا نکرد، نیروگاه های گازی درسته؟ ادامه پیدا نکرد، نتیجه چی بود؟ قطعی برق. حرف الانمه، نه به امیرالمومنین، نه به صاحب این مسجد، کجاست؟ سخنانی همون موقع تو دولت خودش. پس قصه اینه، قصه اینه. امیرالمومنین برای همین حاضر فاطمه شو جلو چشش بزنن، امام حسین حاضر سرش بالای نی بره، امام حسن حاضر خونه نشین بشه، زهر به زهر دشمن مسموم بشه، اما عوضش مردم بفهمند، مردم بفهمند بنی امیه فاسق است، مردم بفهمند بنی امیه عهدشکن است، مردم بفهمند. پس مردم بفهمند مهمترین چیز است. نقطه سر خوب. من مردم بفهمند را دوست دارم. این شد مقاومت. مراقبت میخواهد در همه ابعاد. چرا رهبر انقلاب میگه اقتصاد مقاومتی؟ میگه تو اقتصادتو مقاوم نکنی موشکات دیگه نمیتونن بپرن. چرا میگه فریاد مطالبه شما مردم سوخت موشک های ماست؟ مطالبه اجتماعی، قبول داشتن مردم، همراهی کردن مردم مهم است. بشار اسد نداشت مردم همراه. دیدی این آخری فرهنگ اجتماعی بود. مردم و کسی اونجا روشن نکرده بود داداش. این تکفیر بیان پوستتو کندن. آقا مثل لیبید میکنن، به خدا فردایی که اینا برن اسرائیل ها حمله میکنن تمام زیرساختاتو میزنن. الان دیدید اون بر براندازا میگن آمریکایی ها بیان حمله کنن ایران، آمریکایی ها که نمیان ایران، اینا فقط آخوندار رو میزنن، موشک ها تو را دنبال آخون میگرده. الان اسرائیل ها اونجا فقط دارن مفتی میزنن، چه حرف مزخرفیه. تو لیبی فقط مفتی زدن، زیر مثلا لافت و شک میخوان دنبال آقا سلام خود ملیتون. یه لحظه من موشک اومده ها، چه ریش داری شما؟ پایگاه بسید بوم. کجا بودی؟ پاسپورت رو بیار. موشکه اربعین به ترک ترکیه، نه ترک. اینه نیست. کسی نبود بره امارگونه حرف بزنه. رهبر انقلاب اینه امار. ما باید قوی می بودیم که از بازوانمان همون جوری که پهبادهامون موازنه جنگ رو این برون برای دنیا ریخ به هم، ریالمون هم این کارو بکنه، نفتمون هم این کارو بکنه. متوجه شدید؟ یک شبکه رسانه‌ای قوی داشتی؟ زاییدیم بابا کجا داشتی؟ براتون بذار تعریف کنم. اینا جای دیگه بهتون نمیگن. الان تلویزیون روشن کنی همه گناه گردن اسده.
بروسلی همون کش. خب من تاییدش نمی کنم، رژیمش رژیم سکولار، یک جاهای واقعا دیکتاتور، دو قرار من قبولش ندارم، اما اسد یه جقله بود جلو اسرائیل توی ظلم تو کفر، قابل مقایسه است؟ این نیست. خب دیگه نه اندازیم گردن یکی دیگه. مردم ایران با فاصله اولین کشور کمک کننده به حزب الله لبنان و آوارگان لبنانی بودن. زنای ایرانی طلا از تو گوشاشون در آوردن، تو گردنشون در آوردن، درسته؟ صفاشو یادتونه؟ تو مسجد و صف درست میشد ایران همدل. من توییتر توییت زدم در مورد یه عروس خانومی که برداشته بودن، نمیدونم جواهراتشون رو تقدیم کرده بودن، به عربی عمدن زدم، میفهمیدم باید اون لبنانیه ببینه. خبرنگار لبنانی اومده توی دایرکت من، آقا واقعا این ایرانه؟ شما گرفتی پس این عکس‌ها رو بگیزه. اینا رو پس چرا نمیگید؟ مردم لبنان از دو ماه سه ماه قبل از درگیر جنگ العربیه بسته بود، شبکه عربستان سعودی، ایران شما رو مبادله کرده، خبر ندارید. ایران شما رو چیکار کرده؟ مبادله. نه گفتن نه بابا چرت و پرت نگید فلان، جنگ شروع شد. رفت جلوتر همینجوری همینطور 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 تا شهادت کی؟ بابا کنار سید حسن نصرالله عباس نیلفروشان شهید شده، خون ما ایرانی با شما لبنانی یه جا ریخته شده. مومن یک جو سنگینه، یه آخوند شیعه هم پیدا کردن، یه سیدی رو پیدا کردن که جاسوس اسرائیل بود، قبلا دستگیر شده، بردن شبکه العربی شب قبل زدن سید حسن نصرالله. گفت آقای شکران سید حسن نصرالله ایران تو رو فروخته، مبادله کرد، چرت و پرتا چیه؟ فردا زده. یعنی کنار حمله نظامیش پیوست رسانه‌ای دارد. کدوم کار رسانه‌ای؟ متوجه شدید؟ ضعف رسانه. تو دولت نهم اگه خاطرتون باشه سهمیه بندی اجرا شد یا نشد؟ از 6 ماه قبل اومدن توضیح دادن. رئیس جمهور با راننده کامیونا نشست، گفت نگران نباشید، لاستیکتون رو تامین میکنم، فلانتون تامین میکنم. سهمیه بندی بنزین انجام شد، آب از آب تکون بگید. رئیس جمهور بعدش هم گفت من خودم جمعه فهمیدم، ملت ریختن تو خیابون. دقیقاً مردم میگفتن، مصاحبه میکنه مسئولین، نه شایعه است، گرون شدن بنزین شایعه است، پس برداشت زارت گرون شد. دیگه مردم میگفتن نه داداش اینا مثل جنان برعکس حرف میزنن، مثل دیوی حرف میزنن. قانع کردی مردم، توضیح دادی به مردم، اینه امیرالمومنین شهید نفهمیدن مردم. امیرالمومنین شهید اینه که مردم فکر میکردن امیرالمومنین نماز هم نمیخواند. وقتی ضربت خود گفتن در مسجد، تو شام میگفتن مسجد چیکار داشته؟ کیو میگفتن؟ مولود کعبه رو. یه نفر تو کعبه به دنیا اومده، آن علی بوده. شهید اینه. امام حسین شهید چیه؟ شهید اینه که میگفتن امام حسن امام حسین تو قتل عثمان شریک بودن. میدونستی دیگه؟ گوش کن داره. یوم الحسین یوم العثمان، انگشت نائله زنشو بریدید، انگشت تو میبریم، آب بستید خونه عثمان، آب میبندیم. بعد یزید هم اینجوری میزد، میگفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل. بزرگان من تو جنگ بدر بیان ببینن من انتقام رو. او انتقام از پیغمبر داره میگیره، چون جنگ بدر جنگ چیه؟ اما به مردم میگفتن عثمان. عثمانو که کشتن، زنش اومد ازش دفاع بکنه، اومد بالا سرش با شمشیر زدن، انگشت زنش پرید. خب گوش کنید اینا، آقا در کسری از ثانیه پیرهن خونی عثمان با انگشت بریده شده زن عثمان سر از دمشق در آورد، از همین مسجدی که ریختن توش. معاویه همین منبر رفت بالا، از این دسته منبر پیرهن خونی عثمان سر و مثل شده دیگه، می پیرهن عثمان علم میکنی، آویزون کرد، از این ور انگشت دست زنه رو گفت یا علی بد کردی، تو تو انتقام رأی نیاوردن جلو عثمانو گرفتی بالاخره. شورا 6 نفره بود، خلیفه سوم میخواستن انتخاب کنن، بقیه به عثمان رأی دادن، به تو رأی ندادن، آه عوضشو در آوردن. شنیدیم حسنین در واقعه آنجا با لباس خونی دیده شدن. حالا موقع چی بود؟ بلازوری تو انصاب الاشراف میگه امیرالمومنین امام حسن رو فرستاد برای دفاع از خونه عثمان و حسن زخم برداشت. خود سنی ها میگن حسن زخم برداشت. امیرالمومنین میگفت خلیفه کشی رو باب نکنید، خلیفه قبلی رو کشتید، اینم بکشید مد میشه، باب نکنید. این اصل واقعیت. یا علی باید دادگاه قاتلای عثمان رو برگزار کنی، زود باش برگزار کن. حالا قاتلای عثمان کیان؟ 600 نفر از صحابه ریختن اونجا. به 600 تا از صحابه میتونی تو دست بزنی؟ همین چی شد؟ امیرالمومنین میگم نتیجه ندانستن و عملیات روانیه و دروغه. الان مثلا دیدی کلی از این فیلم های میاد از سوریه داره میاد بیرون که تو زندان یه آدم هایی دارن میارن، دیدید؟ زندان های عجیب غریب و فلان. من نمیگم اینا آدم های دیکتاتوری نداشتن، داشتن، اصلا من دفاعی نمی کنم از رژیم اسد. خب اما خیلی از این فیلم ها علکی. 12 سال پیش یادتون رفته مرده هاشون یه زنده شده بودن، جنازه اینجوری ریخته بودن، همه خونی مالی دوربینش افتاده بود دست این وریا، بعد همه مرده ها، حضرت عیسی اینجوری مرده زنده نکرد که اون، همه بلند شدن تکون خودشونو. یادتون رفته؟ یادتون رفته خودشون شیمیایی زدن و گفتن این زده؟ بشار اسد احمق بود. روزی که آدمای سازمان ملل اومدن تو اونجا، تو 500 متری هتل اونا شیمیایی بزنه خودش، عقل قائل باشه دیگه. دو قرون قد بچه 2 ساله 3 ساله. همون سیستم الان فراهم. الان اینا ببین، همین برادر جولانی اینا رفیق شیششونه مبارزه، نمیدونم این حرفا، الان دارن سفید شویش میکنن. ایشون عضو داعش بوده، بعد رهبر القاعده داعش سوریه شده، داعش سوریه بعد القاعده. خب همین الان تو سایت های آمریکایی 10 میلیون دلار جایزه میدن هر کسی اطلاعاتی از جولانی بده که منجر به دستگیریش بشه. همین الان تو سایت آمریکا 10 میلیون دلار جایزه میدن. چی شد؟ خود شبکه های آمریکایی دارن ازش مصاحبه میگیرن. گفتم یک آنکات کرد، خوشگلش کردن، ترتمیزش کردن، گلاب ملاب به سر روش مالوندن. غرب یعنی این، رسانه یعنی این، فهمیدن مردم اینو مهمه. مردمی که بذارید دوتا نقد کنم، مردم خودمون، من شما خود همه تون بهشتید، من جهنمی شما، کسی به تیرج قباش برنخ. مردمی که خدای نکرده یک روزی بین گوش کن بین حق و نجات، نجات رو انتخاب کنن، بین حق و پول، پول رو انتخاب کنن، اون مردم کارشون یه سر است. میدونید ابن زیاد با چی مردم رو جلو امام حسین قرار داد؟ با یارانه هاشون. 100 بار گفتم سخن امام حسین جلوشون وایسته، گفت چرا این کار رو با این کردید؟ نامه نوشتی زدی زیر ناماتون؟ دعوت نامه خفنا طرح العطا، ترسیدیم طرح عطای فیشای حقوقیمون قد شد. طرح عطا چی بود؟ از زمان خلیفه دوم پولی میدادن به مردم. ابن زیاد گفت هر کی به حسین که کمک کنه هم طرعتای خودشو کل عشیرهشو قطع میکنم، انگار من بیام بگم نه فقط خودت، هر کسی از محل شما کمک کنه کل محله شما رو من قطع میکنم. کل بچهای محل مراقب بودن کسی نره بیرون، به پای هم بودن، زنگ میزدن سری گوشی، الو ابن زیاد، بله بفهم، بیا بگیر یارو. یه کسی مثل حبیب ابن مظاهر و مسلم نوسجه و امثالیون که به خط زدن، اینا رسماً ببخشید خانوادهشون در معرض مرگ و خطر قرار دادن. چرا؟ فامیلاشون دیگه میزدنش، میگفتن تو یه عشیره رو بدبخت و گشنه کردی. یهوی نمیشه که داداش، مردم کوفه خیلی بی تربیت بودن و اینقدر چیز اخ بودن، نامه نمیشتن، گفتن خب تا اینجا کشیندیم، حالا بیای بگیم نه، چه بازی قشنگی. این بوده، سخت شد. مردم سوریه رو دیدی؟ بین شکمشون گیر کردن، گفتن ولش کن، از این ستون به اون ستون چیه؟ فرجه. بذار ببینیم چی میشه. حالا بذار ببین چی میشه. اون تیکه سریال مختار گفت تصویر به شما زمان میده. دیدید اسرائیل دیگه داشت له میشد زیر حمله زمینی که باید میرفت لبنان، کار تو غزه دیگه چیزی نمونده بود. اومد لبنان رو بره بگی نتونست، گیر کرده بود، نیاز به تنفس داشت. گفت آتش بس، آتش بس، آتش بس. گفتن همانا ترکیه کارو شروع کرد. توییت دو ماه پیش بنده است، گفتم اسرائیل به زودی تمام اعوان و انصارش رو فرا میخونه. امنیت اسرائیل به خطر بیفته، تمام نفوذی‌ها این کوریکودیلا دیگه از زیر آب میان بیرون. دو ساعت مثل یه تیکه چوبنا یهو امنیت میگن گاور میکشن میاد. اونجا خودشونو نشون داد، اونجا اردوغان خودشونو نشون داد. اردوغان مگه نمیگفت اگه اسرائیل به لبنان حمله کنه، به حزب الله لبنان کنه، من وارد میشم نظامی؟ کوپا چرا اینوری وارد شد؟ چرا این 110 20 آقا تو اوج جریان تکفیری ها میگن آمار این داعشی و تکفیری ها به 110 20 هزار تا نرسیده بوده، الان 130 هزار نفرن. اینا رو یه شبه میشه فرام کرد؟ از ایغورای چین رفته برداشته آدم آورده، ازبکای افغانستان، ازبکای ازبکستان، ترکمنستان، چه میدونم جمهوری آذربایجان، خودش کجایی یک ارتش چی درست کرده برای این هم. بعدی رو هم بهتون میگم مراقب قفقاز باشید. این اینجا ارتش ترکیه خودش رو تست کرد، شیرینی پیروزی رو هم چشید. مراقب قفقاز باشید. از ما گفت کاری نیستم، به تصمیم گیر نیستم، فقط میتونم هشدار بدم. ما علینا الا البلاغ، دیگه گردن ما نیست بیشتر از این بگیم دیگه. مسئله اینه کسی که میخواد گامهای جهانی برداره، طراحی جهانی هم میخواد. عمدن بنزین و گندم و مثال زدم برای اینکه چی؟ دم دست بود میدونی؟ فقط بنزین و گندم بود؟ نه، باید طراحی کرد. یه زمانی یادتونه بنزین ما رو تحریم کردن؟ خاطرتون هست دیگه؟ خودم بنزین به ایران نمیدیم. تا خودمون شروع کردیم ساختن تحریم رو برداشتیم. دن دیوونه مگه از پول ایران استفاده نکنه؟ بذار پولش بده بنزین از ما بگیره بسوزونن. پولش نره سمت زیر ساختا بشه. الان سرمایه گذاری میخواد همون پارس جنوبی. میادین جدید گازی سرمایه گذاری میخواد. کنارش صرفه جویی هم میخواد. بله. بهینه سازی زمانی صورت میگیره که یه چیزی بیارزد. نیارزه فایده نداره. شما آقا مقابله با فساد نظارت، اینا حرفه. شما اگه 80 میلیون سرباز بگیری بذاری رو دوش مردم، 50 تومن میده سرباز رو میخره. باید فساد بگید نیارزد. اینجا الا ماشاءالله قاچاقچی داریم. تو عربستان یه استامینوفن با خودت نمیتونی ببری جز اینه. در مجموع آنجا نمیارزد، اینجا میارزد. مریض معتاد مریضه، مجرم نیست، مریضه. خب یکی سرما میخوره که معتاد میشه، یکی کلینیک میزنه، یکی آشپزخونه. یکی تزریقاتی میزنه، یکی آشپزخونه. اینه. خیلی از این حرفای قشنگ قشنگ غربی براتون وارد میکنن، مزه کنید. پشت اینا خیلی من مثل یه چیز رو اجرا میکنی، بعدا میفهم موتورت میاد پایین. اصلی ترین وظیفه ما امروز، بدون اینم آخر بگم، برنامه از نظر من اون چیزی که میفهمم قطعی برای آشوب در ایران داره. قطعی از نظر من، نظر منه. بهانش چیه نمیدونم. یه چیزی رو بهانه میکنن دیگه، برداشته که بعد وعده صادق دو اینا فکر میکنن اسرائیلی ها مثلا 4 تا بخش انرژی رو بزنن، 4 تا بخش انرژی رو بزنن. اسرائیلی نمیزدن. چرا؟ چون اگه بخش انرژی رو میزدن شوخی میرفت تو شوخی انرژی، اون موقع یه قطره نفت نمیرفت بیرون، فصل سرما پیش رو نابود میشد غرب. تصور این بود که بخش انرژی رو بزنن، بخش انرژی رو بزنن مثلا یه دو روز گاز قطع بشه، برق قطع بشه، چیز اینجوری، خب بهانه درست کنن بریزن تو خیابون. اسرائیل به آخر کار خودش رسیده، هر کاری بگید میکنه. جنگ
بود و نبوده. چی گفت نتانیاهو؟ گفت بذارید یه نفس بکشیم، تمرکز کنیم روی ایران، اسد هم جواب کارهایش رو خواهد داد.
داد دیگه.
سوال، تمرکز کنیم روی ایران یعنی چی؟ چرا روزی که اسرائیل حمله میکرد از سیستان بلوچستان این جند و شیطان حمله میکرد؟
تو نمیگی محور مقاومت غزه، لبنان، یمن، یمن میشه؟ اینم مال محور اوناست. نیروی نیابتی اونن، پراکسی های اونن.
ماجرا اینه، ایران باید قوی شود. قوی نشویم نمیشه. و الان مجبوریم دیگه. میبینی چرا؟ چون افتادیم توی جنگ با این. به قولی که این دوستان دارم هر وقت میگه قول چراغ از تو چیز در آوردی دیگه. بعد دوباره بکنیشون تو. او بیکار، او بیخیال شما نمیشه. ببین ما اول به سمتی میگفتن سمت تشدید تنش نریم دیگه، درسته؟ با اسرائیل کوتا اومد. یکی از مشکلات دیگه اسد میدونید چی بود؟ اسرائیل میزد جواب نمیداد. 10 سال هر موقع عشق میکنه او به ماشی میمدن بزنن، در حالی که میتونست خطوط نفت باکو جیهان رو بزنه، میتونست کشتی هایی که میان سمت جنوب که چیز بسته بود، یمن بسته بود، کشتی هایی که میرن سمت اسرائیل رو بزنن. بگه هر یه تذکر میداد، میگفت هر حمله ای از این بعد صورت بگیره کشتی ها تو زدم، تموم بود. ترسیده بود، میگفت من این کار کنم جنگ میشه، حمله میکنن، هوایی میزنن. کجا رو میزنن؟ پایگاه هام و پادگان هام و زیر ساخت هام. داداش الان دارن میزنن بی درد سر، بدون هیچ.
یه حرفای خطرناک نزن دیگه، بذار ما هسته بریم، هسته بیای.
خب
درست میگی شما، من قبول دارم.
وعده صادق است از نظر بنده، وعده صادق است قطعا انجام خواهد شد، هیچ تردیدی نکن. شما قطعا، شما یه چیز بهتون بگم، ببین یه چیزی من ناراحت شدم، ببین ما نقد، خود من خیلی نقد دارم، من چه چشتم شد، یه چیزی ناراحت شدم، هیچ وقت به نیروهای نظامیتون بی اعتماد نشید. هر که هر جا میخواد به نیروی نظامیش بی اعتماد بشه بشه، ایران نه. ما دیدیم اینا برای ما جون دادن، اینا برای ما خون دادن. خب بدانید بعضی از مسائل بره. حتی ما اسرائیل رو زدیم، خیلی طول کشید اسرائیل جواب داد، یادتونه؟ چرا؟ و یه سری چیزها رو فراهم میکن. شما نمیشه، اون مسئول نظام ما نمیتونه به توضیح بده که چرا همین فرداش من نباید بزنم، یه زمانی بگذارم. باید چندین چیز با هم هماهنگ بشه، دقت بشه. بعد وقتی شما میزنی به چی فکر میکنی؟ به پاسخش دیگه. اسرائیل میتونست زودترم این حمله رو انجام بده، اما دقیقا داشت به پاسخ ما فکر میکرد، میگو پدافندش چیکار میکنه، چیو میزنه، من چجوری ببرم F-35 رو، چجوری ببرم رادارگوریز ببرم بیارمش، F-35 چجوری انقدر بار ببره سنگین نشه، آقا F-15 رو بیارم با F-35 سینکش کنم، شبکش کنم، این هدی شلیک کنن، هدایت کنه. او کلی قصه داشت، 100 تا هواپیما بلند کرد، 20 تا شلیک کردن، 80 تا سرویس دهی میدادن به اینا، بری بیای تداخل نداشته باشی تو کدوم فرودگاه بشینه، کجا سوخگیری صورت بگیره. او الا ماشاءالله، اون مدل اون حمله هوایی بوده، مدل من چی بوده؟ موشک چجوری بره، با چه سرعتی بره؟ من یه موشک میخوام از این بر، یکی از تبریز دارم میزنم، یکی از شیراز دارم میزنم، اینا باید همزمان برسن. وقتی میرسه اون پدافندش باید درگیر شده باشه. پدافندش رو چجوری درگیر کنم؟ پدافندش رو چجوری اشباع کنم؟ حک کنم، کور کنم، بزنم، چه مدلی؟ تو بعد صادقه یک با پهبادا پدافندا رو اشباع کردن، موشکا رو خوابوندن. تو بعد صادقه دو رو سرعت موشکا رفتن، همه موشکا بالا 4 ماخ سرعتش بود، پدافند نمیرسید. تو بعد صادقه سه باید چی کار کرد؟ این من این کاره نیستم، قضاوتی هم نمی کنم، اما اعتماد دارم به نیروی نظامیمون. من که میدونم اینا نسل شهادتن. بسیاری از این نقدایی که ما امروز کردیم به سیاسیون ما برمیگرده. بله یک جایش به نظامی ما هم شاید برگرده. خب اونها شنونده باشن با سیاست بپذیرن، اما اکثرش اینه، واقعیتش اینه. اون نیروی نظامی نیروی جان برکفه که بهش میگن این کارو کن، یه چشم میره جون میده. خیلی از اینا به خدا قسم تو این ایام مخصوصا وقت نمیکنن زن و بچه‌شون رو ببینن. ده روز یه بار برن خونه فلان. یکیشون بود خیلی وقت بود آنلاین نشده بود، کجای مرد است؟ میگم میدونی من چند وقت اصلا اینقدر سرم شلوغه نرسیدم، شب و روز زار زندگیشون باید بزنن. هیچ وقت بی اعتماد به نیروی نظامیتون نشید، اونا حمایت شما رو خوان. مطالبه دارید، میگه بعد تو دهن اسرائیل زد، بسم الله مطالبه کنید، حمایت کنید، بگید آقا ما اینو میخوایم، خب دلگرمی بدید، نه ترس، ما پشت تیم. یادم زمانی که ما داعش رو زدیم، یه عرضم جمع کنم، زمانی که داعش رو زدیم توی دیر الزور و مجلس حمله کردن، خاطرتون هست؟ اون موقع دولت روحانی اوایل اینا نمیدونستن مردم چه واکنشی میخوان نشون بدن، خاطرتون هست؟ یه روزی که گذشت از حمله ایران، دیدن مردم خیلی خوششون اومده، یهو اومدن گفتن اصلا رئیس جمهور دستور داده بزنن. یعنی چی؟ همینه، یه کاری بکنید. همه مسابقه بدن ما بودیم، ما بودیم، ما بودیم، بگیم آفرین شما بودید. اون موقع من یادم وقتی حسن روحانی اینو گفت، بعضی از فرماندهان نظامی ما اومدن مسابقه کردن، ناراحت شدن، اومدن نظامی آقا مرد حسابی به تو چه ربطی داره، ما اصلا فرماندهمون یکی دیگه است، ما اینجا دیگه خدمت. من به بعضیشون پیغام دادم، گفتم ای کاش این کار نمی کردید. گفتن چرا؟ گفتم آها، این پارادایم شما رو پذیرفته بود. بذار پوزش رو بده که آفرین باریکلا، اصلا تو زدی حسن آقا، اصلا تو خودت دکمه رو زدی، دمت گرم، پس از این به بعد دشمن به اون تعدی کرد باید بزنیم. اینو تثبیت کن. خوب نهت دارید؟ اینه ماجرا، پیچیدگی داره. بعد چجوری بیاد به من شما توضیح بده وقتی دشمنم داره میشنوه؟ کوچکترین حرفی میزنن صد تا حرف. سردار سلامی فهمید، سپاه اومد گفتش که آقا من 5 دقیقه قبل شهادت شهید نیلفروشان باش تلفنی صحبت کردم، لحنش اینجوری بود، با پدر شهید داشته صحبت، این رسانه‌ای شد. دیدی چی کار شد؟ 5 دقیقه قبل این داشته صحبت میکنه، نکنه همین تلفن رو شنود کردن، نکنه نمیدونم او یک موجی تو رسانه درست کرد. بیان حرف بزنن هر یه چیزی در میاد، حرف نزنن چرا چی نمیگن. یک جاهایی باید باشن مسئول آرام کردن مردم. همین توضیحاتی من به شما گفتم کی میزنن وعده صادقو؟ گفتم قطعا میزنن، اما آروم شدید. دید چه توضیح بتونم؟ دلیلش اینه، نمیگه امیرالمومنین میگه مردم من همه چیزو باید با شما شفاف کنم، نهج البلاغه است جز مسائل امنیتی. خب من بگم معاویه هم میشنوه، من میام بگم کجا با کدوم موشک میخوام، آ مردم ما میخوام از جولان عملیات کنیم ان شاء الله، میگه ها درست اصلا. بله یکی از گزینه‌ها که اسرائیل ها میگفتن ما به شدت نگرانیم، نکنه زمینی از جولان بیانه تو سوریه. پس باز هم یه دلیل دیگه که با سوریه بپاشد. از هر راه میره میرسیدی به این که با سوریه کله پاشه. آیا الان هر اینو فکر نکنه هر لحظه محور مقابل ما قرار نیست جای کسی دیگه بجنگیم، خودشون باید بخوان. اون موقع از ما خواستن رفتیم جنگیم، 12 سال مملکتشون نگه داشتیم، دیدید ما بودیم نگه داشتیم، چون یه قدم اومدیم عقب 12 روزه تعطیل شد. این قدرت ما رو نشون میده. دو، همان مردمی که گفتن اون موقع بیا الان هیچی نگفتن، ارتشیاشون به ما گفتن دخالت نکن. این اواخر بعضیشون اذیت هم میکردن، بعضا سنگ اندازی هم میکردن دیگه، اون جزء چیزایی که نمیشه گفت. باز کردم مثالای فراوان دارم براتون بزنم. دیگه چیکار کنی؟ الان برن سراغ شیعیان، شک نکنید محور مقاومت میره. الان شرط اینه دست به شیعیان نمیزنید، با حرما کار ندارید، برید سمت اونور، کل سوریه رو میل به میلش هم گرفته باشید میام سراغتون. چون که قبلا عملا همین شده بود، یه کاخ ریاست جمهوری مونده بود یه فرودگاه. کل سوریه دستونو گرفتیم، بازم میتونیم. منتها ما اینم بگم، این خیلی مهمه، عجب چیز یادم اومد، فراموش نکنید سر ماجرای فلسطین، مردم سر ماجرای فلسطین، دنیای جهان اسلام حقانیت شیعه رو فهمید، در عمل نه حرف، فهمید اسلام ورژن علی ابن ابی طالب فرق داره، درسته؟ همه یک پارچه شدن علیه چی؟ اسرائیل. شیعه خونم داد، همیشه میگفتن سید حسن نصرالله چرا چیزیش نمیشه، این لبنانی‌ها فقط دکل میزنن، از این حرفا میزدن. با خونت خیلی جا باید اثبات کنی. این اتفاق که افتاد، اسرائیل منفورترین، ببین یه تیم فوتبالشون ببین چی میشد بازی میشد، درسته؟ نقشه این بود که دوباره سنی ها بیان تو سوریه با شیعه ها درگیر بشن، بگن آه شما شیعیان اومدید فلان کردید، دوباره اینو زنده کنن. به خاطر وحدت جهان اسلام هم باید فتیله رو میکشته پایین. این هم یه دلیل دیگه که خیلی مهمه. این بابت همین یه مورد اردوغان باید نقره داغ بشه. همین یه مورد از نظر من به حدی مهمه. و اینم بهتون میگم، تاوانی مردم ترکیه و اردوغان خواهند داد، اون سرش ناپیدا خواهید دید. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان سروتنا بفرمایید.